بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. خب در جلسه گذشته یک مروری کردیم بر بحث‌هایی که از ابتدای مباحث مکتب و نظام سیاسی تا امروز داشتیم و رسیدیم به بعد از بیان یک فهرستی از اهداف که قبلا بحث کرده بودیم، رسیدیم به مبانی مکتب سیاسی اسلام. اولین مبنایی که ما قبلا بحث کردیم امت محوری به جای ملت محوری بود. خب مقصود ما از این مبنا که قبلا توضیح دادیم البته این استش که در نظام اسلامی، در حالا به تعبیر دقیق تر بر اساس تعابیر نظری اندیش مدون، در سیستم سیاسی اسلام امت مورد توجهه نه ملت. امت یعنی همه کسانی که به اعتقاد به اسلام داره، چه در داخل مرز جغرافیایی خاصی زندگی کنن، چه خارج از اون مرز جغرافیایی باشن، چه از یه نژاد خاصی باشن چه نژاد دیگری، هر نژادی، هر ویژگی. صرفا جنبه عقیدتی اونها کافی است برای اینکه اونها عضوی از امت اسلامی باشن و اون چیزی است که به عنوان یه مبنا در مکتب سیاسی مطرحه که ما در واقع حامی امت اسلامی هستیم. ملت به معنای امروزی کلمه، البته نه به معنای قرآنی، به معنای نیشن مورد نظر اسلام نیست. ما ناسیونالیست نیستیم که حالا این که تو یک مرز جغرافیایی خاص باشه این مثلا یه ویژگی پیدا بکن. یه سوالی رو دیروز مطرح کرد یکی از دوستان که خب مثلا تأکیدی که ما امروز داریم در شرایط فعلی بر موضوع وطن و وطن پرستی که در واقع همون مفهوم ناسیونالیسم هست، این با موضوع امت محوری آیا تنافی نداره؟ اینجا من دو نکته عرض کنم. یک نکته این که یه عبارتی هست که در لسان فقهای ما همین آمده، حب الوطن من الایمان. البته بسیاری از فقها که این عبارت رو نقل کردن نگفتن این روایته، ولی یه جوری نقل کردن که گویا این یک روایت و موردی که این روایت، یا به قول اونها یا حالا روایت، البته اونها نگفتن این عبارت نقل شده، در آثار فقهای قدیم در مورد موضوع وطن در بحث سفره و اینکه مثلا حالا این بعضی ها تو این مسئله مطرح کردن که مثلا زن آیا تابع شوهرش هست در موضوع سفر و حضر. خب این میدونید یه مسئله اختلافیه تو فقها، که اگر یه مردی مثلا سفر کرد و رفت مثلا فرض کنید به یه جایی و قصد 10 روز نکرد، خب اون مسافره، مثلا جایی که فاصلش با اون مکانی که مثلا وطنشه به اندازه‌ای بود که قصد 10 روز اگر نکنه نمازش شکسته میشه. حالا اون زن هم ضرورتاً مسافر هست یا نه تابع قصد اون زنه؟ اگه اون زن قصد کنه 10 روز بمونه، قصد که میگیم البته به این معنی که واقعاً میخواد 10 روز بمونه، نه اینکه بعضی ها میگن ما میخواهم آقا 6 روز اینجا بمونیم ولی قصد کردیم 10 روز بمونیم که نمازمون تکمیل بشه، قصد نگردی دیگه شما، مردم این معنا رو متوجه نمیشن. نه، این واقعاً میخواد قصد کنه، واقعاً میخواد 10 روز بمونه. شوهرش مثلا میخواد 3 روز بمونه، آیا این تابع شوهرشه در حضر و سفر یا نه؟ اختلافیه بین فقها. خب میدونید فقهای متأخر میگن تابع نیست، قدما بعضیا میگن تابع. حال به این بحث کاری من نداره. اونی که مطرح این که ذیل این بحث به مناسبت این حب الوطن من الایمان مطرح شده تو کلمات فقهای ما، یعنی وطنی که فقها از این روایت فقهای قدیم میفهمیدن به معنای اونجایی بوده که نماز درش کامله، اونجا مورد نظرشون بوده، نه به معنای مثلا وطن به معنایی که ما امروز میگیم، عرض کردم به معنای ناسیونالیستیش. ولی بعدن در آثار بعضی از فقهای متأخر این مفهوم آمده رو همین مفهوم عرفی وطن تو فارسی، یعنی وطن در مفهوم عربی با وطن در مفهوم فارسی فرق داره. درسته کلمه وطن کلمه عربیه، کلمه فارسی نیست، اما مفهومشون با هم دیگه فرق داره. یعنی ما در فارسی اینو به یه معنای دیگری به کار میبریم. البته تو بحث فقهی سفرم ما کلمه وطن داریم توی آثار فقهی، که این نتیجه همون اصطلاح اصلی فقهی عربیه. اما اون وطنی که مردم میگن ما وطن پرستیم، مقصودشون از اون وطنی که تو کتابای مثلا فقهی یا تو رسائل عملیه نوشته شده نیست. این وطن مورد نظر اینا نیست، مقصودشون وطن به همون معنای مثلا ملت، ناسیونال، نیشن، اون مورد نظر. این یه نکته. نکته دوم این که حالا ناسیونالیسم که ما میگیم جز مبانی مکتب سیاسی اسلام نیست، این به این معنا نیست که اسلام نافی ناسیونالیسمه، نه نه. ببینید اون چه که نظام و به اصطلاح سیستم، حالا به تعبیر دقیق تر سیستم سیاسی اسلام بر مبنای اون، ساختار اون شکل میگیره، امت محوریه، این امت مورد توجه. اما این به این معنا نیست که ما نافی مثلا ملت محوری هستیم تو اسلام، اصلا با ملت محوری مخالفیم، نه. به هر حال خود ملت گاهی میتواند ابزاری باشه برای قدرت در اسلام، مثل شرایط فعلی ما که عامل وحدت مردم ما و توانایی مقابله ما در برابر دشمن باشه. بنابراین ما نفی نمی کنیم، ما منافع ملت رو هم در نظر داریم، اما منافعی که مورد نظر هست از نظر اسلامی فراتر از ملته. ما منافع امت برامون مطرحه. بله بعضی جاها منافع امت در حفظ منافع ملته، یعنی ما برای اینکه بتوانیم منافع امت اسلامی رو حفظ کنیم باید منافع ملت خاصی مثلا ملت ایران رو حفظ کنیم. اون تعبیری که یک زمانی در ادبیات سیاسی ما خیلی مطرح شد و بعدها هم به یک معنایی تثبیت شد که ایران ام القرای جهان اسلام، خب بله این به یک معنایی ایران ام القرای جهان اسلامه و این جنگ، همین جنگ 12 روزه در ابتدای سال 1404 و جنگ سوم تحمیلی که حالا رمضان ابتدا نامگذاری شد ولی خب فراتر رفت از رمضان که هنوز درگیر اون هستیم، به خصوص این جنگ اخیر، این نکته رو ثابت کرد که اونی که حافظ منافع امت اسلامیه ایرانه و اونی که قدرت واقعی است در برابر دشمنان ایرانه. اونهایی که ادعای رهبری جهان اسلام رو داشتن امروز در کنار دشمنان اسلام قرار گرفتن، دارن به اونا کمک میکنن. امروز پول اونها، زمین و سرزمین اونها داره در راستای منافع امریکا و اسرائیل استفاده میشه و مدعی هم هستن که ما رهبر جهان اسلامیم. کدام اسلام؟ شما با دشمنان اسلام علیه اسلام دارید همکاری میکنید، باید رهبر جهان اسلامی؟ کجوم اسلام؟ بنابراین این نکته رو من دوباره تکرار میکنم، بله مبنای ما در مکتب سیاسی اسلام امت محوری است و این به معنای نفی ملت محوری نیست. بله ملت محوری گاهی مصداق امت محوری خواهد بود، یعنی در مقام تحقق خارجی حفظ منافع ملت ضامن حفظ منافع امت هست، و یا به تعبیر دیگری گاهی به عنوان یک تاکتیک ما از ملت محوری استفاده می کنیم برای حفظ منافع امت. خب مبنای دیگری که قبلا باز بحث کردیم بحث حاکمیت خدا و شریعت بود که البته توضیح دادیم قبلا که مقصود ما از این عنوان نفی سکولاریسمه، مقصود ما اینه، یعنی ما به عنوان یک مبنا در حوزه سیاسی و در سایر حوزه ها میپذیریم که اسلام مرجع ما، دین مرجع ما در امور اجتماعیه از جمله در امور سیاسی، و این در مقابل اون نظریه سکولاریسمه که مدعیه که در حوزه مسائل اجتماعی دین مرجعیتی نداره، چون معنای اصلی سکولاریسم یا لایسیسم اینه، نفی دین نیست. اونها میگن دین در حوزه امور اجتماعی مرجعیت نداره، حوزه امور اجتماعی مردم با عقل خودشون به همون شکلی که بقیه کشورهای بیدین عمل میکنن و همون شکلا باید عمل کن. ما میگیم نه، تو حوزه عمل اجتماعی هم دین مرجعیت داره و در همین حوزه طبق نظریه اندیشه مدون یک سیستمی در هر زمینه ای از زمینه های زندگی اجتماعی و حتی فردی انسان داره. نکته سوم یا مبنای سوم که در اون بودیم ما بحث ولایت الهی بود که ما گفتیم مقصود ما از ولایت الهی در برابر اون داستان حاکمیت خدا و شریعت این استش که اولا هیچ کس بر هیچ کس ذاتن ولایت نداره الا خداوند تبارک و تعالی. خداوند تبارک و تعالی ذاتن ولایت داره بر ما سوى الله، چون هم ما سوى الله غیر خدا همه مخلوق خدا، بنابراین همه باید به امر خدا عمل کنن. او ذاتن ولایت داره اما هیچ کس دیگری ذاتن ولایت نداره. اما این ولایتی که ذاتاً از آن خداست، خدا میتونه این ولایت اعطا کنه به صورت مطلق یا مقید به شخصی یا اشخاصی یا عناوینی. ادعای ما اینه که این ولایت اعطا شده، حالا به صورت خاص در اسلام به نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم و بعد از ایشون به حضرات ائمه معصومین علیهم السلام. ما به این اعتقاد داریم، بحثش هم قبلا گفتیم، ادلهش هم قبلا بحث کردیم که پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و بعد از ایشون علی ابن ابی طالب و امام مجتبی و همین طور تا امام زمان جل و فرجه و شریف اینها ولایت دارن. بحث دیگر بحث این است که آیا غیر این بزرگواران از نظر اسلامی کسی ولایت داره؟ گفتیم بله. حالا اون بحثی که ما درش بودیم بحث ولایت فقیه بود. البته این نکته رو باز قبلا اشاره کردم، این بحث به این شکل یعنی با این عنوان ولایت فقیه بحثی است که به این عنوان ها متأخراً در فقه مطرح شده که گفته میشه اولین کسی که این اصطلاح رو مثلا به کار برده، البته من به نظرم این درست نیست ولی حالا مشهور اینجوریه، بلاقل بعضی ها میگن، حالا مشهورم شاید نباشه، و که میگن اولین کسی که این رو به کار برده مرحوم نراقی بوده، یعنی کلمه ولایت فقیه. البته به نظر من اینطوری نیست، قبل از ایشون هم به کار رفته، اما مفهوم ولایت فقیه یعنی اصل این ایده که فقیه در عصر غیبت ولایت داره، این مفهوم متأخری در فقه نیست. ما قدیمی ترین منبع فقهی مفصلی که داریم کتاب مقنعه شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه. این کتاب چندین و چند بار در بحث‌های مختلف به موضوع ولایت فقیه به معنایی که ما میگیم امروز میگیم اشاره میکنه جناب شیخ مفید و طوری مطرح میکنه این موضوع رو، البته عنوان ولایت فقیه رو به کار نمیبره ولی مضمونی که بیان میکنه مضمون ولایت فقیهه و طوری این رو به کار میبره که به نظر میرسه اصلا تردیدی نبوده، بحثی وجود نداشته که کسی بگه فقیه ولایت نداره تا مثلا ایشون بخواد ثابت کنه داره. اصلا اونچنان واضح و مسلم بوده که هر بار که به مناسبتی جناب شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه به این بحث میرسه این رو به عنوان یه امر مسلمی مطرح میکنه. خب بعضی چیزا در اسلام جزء مسلماته، کسی نمیده بحث کنه هیچ وقت که ماه رمضان روزه واجبه یا نه، جزء مسلماته که روزه واجبه، هیچ کی بحث نمیکنه. کسی نمیده بحث کنه که مثلا نماز صبح واجبه یا نه، نماز صبح دو رکعت یا نه، هیچ اینجور بحث نمیکنه، این جزء مسلمات. حالا بحث ولایت فقیه تو آثار جناب شیخ مفید اینطور مطرح شده. من یه وقتی این قصه رو هم با شاید تو همین درس هم گفتم، حالا دوباره تکرار میکنم. سال 1414 که هزاره شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه در قم برگزار شد، یکی از مستشرقین بسیار بسیار معروفی که در این مراسم شرکت کرد یه شخصیت آلمانی بود به نام فان اس که اون موقع بالای 80 سال عمرش بود. ایشونم خب خیلی هم مدعی بود، در سخنرانی خودش گفت که من تحقیقاتی در زمینه شیخ مفید انجام دادم که هیچ کدوم از شماها انجام ندادید و نمیتونید انجام بدید، با تعابیر خیلی متکبرانه ای اینا رو گفت. البته سخنرانیش به انگلیسی بود، پای سخنرانی هم مراجع و علمای بزرگ نشسته بودن و من منتظر بودم که یک اعتراضی سر صدا بشه، چی نشد. بعدن از مترجمین پرسیدم شما چیکار کردید؟ گفتن نه آقا ما اینجوری که این گفت نگفتیم، چون میدونستیم اگه اینجوری بگیم جلسه به هم میریسه، یه جوری دیگه گفتیم. خلاصه بعد از این سخنرانی با هم نشسته بودیم با همین آقای فان اس برای مثلا نهار بود یادم نیست حالا، بعد صحبت شو یکی از چیزایی که ایشون گفت، حالا چند مستشرق دیگه معروفی هم که آمده بودن اینا هم نشسته بودن مثل اون ایوب و ساشا دینا و چند تا دیگه، ایشون گفت که من همه آثار شیخ مفید رو دیدم و تحقیق کردم و همه رو به روشی که مثلا هایدگر داره در روش شناسی اونا رو بررسی کردم و ارزیابی کردم، خیلی مثلا با ادعا. بعد گفت به یه مناسبت یه دفعه گفت که در آثار شیخ مفید هیچ اثری از بحث ولایت فقیه وجود نداره، اصلا وجود نداره. بهشون گفتم اگه دنبال عنوان ولایت فقیه میگشتی و این رو ندیدی در آثار شیخ مفید درست، اما اگه مقصودت محتوا و مضمون اندیشه ولایت فقیه که فقیه در عصر غیبت ولایت داره غلطه، شیخ مفید آثارش پر اینه. گفتم مقنعه شیخ مفید، بحث امر به معروف و نهی از منکر، بحث انفال، بحث نماز جمعه، بحث حدود، بعد توضیح دادم براش. البته آدم متواضع و مؤدبی بود، جلوی جمع حالا با این همه ادعا از همه هم پیرتر بود، گفت که من اشتباه کردم، من فکر میکردم خیلی مطالعاتم دقیقه، حالا این تذکری که ایشون داد من فهمیدم که من خیلی اشتباه کردم. حالا شیخ مفید عرض کردم قدیمی ترین کتاب فقهی که به ما رسیده، چون قبل از شیخ مفید آثاری مثل احمد ابن جنید و محمد ابن علی ابن ابی عقیل عمانی، احمد ابن جنید اسکافی و ابی عقیل عمانی که اینا رو بهشون میگن قدیمان، دوتا فقیه گذشته تاریخ شیعه، اینا هیچی ازشون به ما نرسیده، یعنی کتاب خودشون. بله تو کتب فقهی ما آراء اینا نقل شده، پره کتابای ما از آراء اینها، که خدا رحمت کنه مرحوم آقای کورانی اینا رو استخراج کرده بود و به عنوان مجموعه مثلا نظرات احمد ابن جنید اسکافی یا ابن ابی عقیل عمانی توی اون نرم افزارشون آورده بود، که الان هم هست، و همین نرم افزارهایی که نور تهیه کرده این هست. اما این کتاب خود اونها نیست که به دست ما رسیده باشه، نقل قول هاست، اما کتاب خود شیخ مفید یعنی مقنعه به دست ما رسیده. توی این کتاب جای مختلف شیخ مطرح کرده بحث ولایت فقیه، از جمله بحث امر معروف و نهی از منکر، حالا من فقط اونو اشاره میکنم که ایشون اونجا میگه که امر معروف و نهی از منکر مراتب داره، بعضی مراتبش عمومیه، میگه اونجا که به زبانه مثلا یا به دله که ما باید بدمون بیاد از کاری که خلاف شرعه، باید به زبان بگیم که آقا این کار خلافه یا مثلا انجامش واجبه، امر کنیم به معروف یا نهی کنیم از منکر، و یا مثلا رفتاری داشته باشیم که اون طرف بفهمه که ما از این کاری که میکنه ناراحتیم، یا از این کاری که نمیکنه مثلا یه واجبی رو ترک میکنه ناراحتیم. بعد میگه اما مراتب بالاتر امر به معروف و نهی از منکر که منجر به جرح یا قتل میشه، که یه جاییست که ما طرف رو مجروح کنیم یا بکشیم، به عنوان امر به معروف و نهی از منکر، میگه این دیگه وظیفه عمومی نیست مرحوم شیخ، این یه وظیفه سلطانه. بعد میگه حالا سلطان کیه؟ سلطان رو توضیح میده به مناسبت این مطلب، سلطان رو توضیح میده تو بحث امر معروف و نهی از منکر، میگه سلطان حضرات معصومین علیه السلام هستن، یعنی اونان که این ولایت رو دارن، یا کسانی که اونها بهشون این ولایت رو بدن، که مقصودشون اشخاصی است که از طرف اونها منصوب خاص بودن، مثل مثلا مالک اشتر رضوان الله علیه در زمان علی ابن ابی طالب، یا محمد ابن ابی بکر در زمان علی ابن ابی طالب. بعد ایشون میگن اما در زمان غیبت این کار وظیفه فقها است که جامعه شرایط باشن، حالا به تعبیر من، البته در صورتی که امکان چنین کاری براشون فراهم بشه، که ایشون اونجا اشاره میکنه میگه در عصر غیبت فقها جامع الشرائط صاحبان ولایتن، یا به تعبیر ما، حالا به تعبیر ایشون سلطانن، به تعبیر ایشون سلطانن، و این مدرکی است از قدیمی ترین اثر فقهی به دست ما رسیده که نشون میده نظریه ولایت فقیه از اون زمان مطرح بوده. و عرض کردم مثلا ایشون نمیگه مثلا این نظریست بعضی دیگه خلافش نظرشون مثلا دلیل بیاره، هیچ، همینجا هم تو بحث نماز جمعه، هم تو بحث انفال، هم تو بحث حدود، هر جا که میرسه و این بحث مطرح میکنه به عنوان یه امر مسلم مطرح میکنه. و خب قبلا باز اینم اشاره کردم، حالا من اینا رو توی کتاب ولایت و دیانت و تو کتاب ولایت فقیه، که حالا دوتا کتابه که برای سطح عمومی نوشته شده نه سطح تخصصی، این عبارت ها رو یه اشاره کردم در مقدمه، در اون بخش اول کتاب، که مثلا جناب صاحب جواهر رضوان الله علیه اصل ولایت فقیه که مسلم میدونه هیچ، اون چیزی که اصطلاحا ما بهش میگیم ولایت مطلقه فقیه، که در زمان جناب صاحب جواهر ازش تعبیر میشده به ولایت عامه، چون اون زمان اصطلاحات اصولی مثل زمان ما این دقت خاصی که امروز ما داریم نبوده، ایشون میگه ولایت عامه، مقصودش همون چیزیه که بعدها در لسان فقهای ما ولایت مطلقه تعبیر شد. ایشون میگه این جزء مسلماته، صاحب جواهر در جلد 27 میگه که این جزء مسلماته. و بعد اینجا من بارها این نکته عرض کردم، صاحب جواهر فقیه فوق العاده مؤدبی است، احترام فقهای دیگری رو که باهاش مخالفن داره و تون نمیشه عادتاً، ولی اینجا تند شده. ایشون میگه کسی که در ولایت عامه فقیه تردید کند، این بویی از فقه نبرده، اصلا هیچ کلمات فقه معصومین رو نفهمیده. تعابیر تندیه توی ادبیات ایشون، اینا خیلی تنده. حالا بعضی فقها تند بودن مثل ایشون نبودن، ایشون خیلی آرام متین مؤدبه. ایشون اینجا عصبانی میشه، یه کسی در ولایت عامه فقیه تردید کنه، این اصلا بویی از فقه نبرده، این اصلا هیچ کلمات ائمه علیهم السلام، یعنی به نظرش انقدر مسلمه، انقدر واضحه که کسی بگه آقا کی گفته که ولایت مطلقه، حالا به اصطلاح امروزی ما، ایشون میگه این اصلا معلومه هیچی نمیفهمه از فقه، هیچی نمیدونه از کلمات حضرات معصوم. حالا بحث ما در ادله ولایت فقیه، البته گفتیم در ابتدای بحث نمیخوایم خیلی مفصل این بحث رو مطرح کنیم، مگر اینکه دوستان تمایل خاصی داشته باشن یا سوالاتی داشته باشن که ما مجبور بشیم برای خاطر پاسخ دادن به اونها، یا تمایل دوستان اون بحث رو کامل مثلا همه ابعادش رو مطرح کنیم، چون خیلی طولانی میشه اگر بخوایم این بحث رو کامل مطرح کنیم. ولی اصل بحث ولایت فقیه رو ما انشالله بهش قبلا یه قسمتش پرداختیم و دنبالش رو انشالله از فردا به اون خواهیم پرداخت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الله